أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الستر والساتر. ما از نظر شرعی دو تا ستر واجب داریم، یک ستری که مخصوص حال صلات هست باید روش صحبت بکنیم که در هنگام نماز ستر برای مذکر و مؤنث اون حد اقلی که واجبه چه مقداره. یه ستر هم داریم که فی حد نفسه لازمه، کاری به صلات نداره. اول ستری رو که مطلقا واجب هست، اهم از صلات و غیر صلات، این رو یک اشاره ای می فرماین. البته قبلا صحبت ستر رو مطرح کرده بودن، منتها ستر رو گاهی تو احکام تخلی مطرح می کنن، اونجا مناسبت داره، گاهی تو بحث صلات مطرح میکنن، گاهی هم در بحث نکاح و گاهی هم در بحث حج. تو این چند تا باب فقه صحبت میشه معمولا، منتها هر کدامش به مناسبت خودش بحث میشه. حالا آنچه که اینجا مطرح میکنن این هست که هم ستر برای شخص واجبه و هم حرمت نظر، دو تا بحثه. راجب ستر می فرمان واجب از ستر عورتین القبل و دبر ان کل مکلفن، چه رجل و چه مرأه، و فرقی هم نمی کنه که شخص مقابل او مماثل او باشه در جنسیت یا مخالف باشه، چنانچه فرقی نمی کنه که محرم او باشه یا غیر محرم باشه، در تمام موارد واجب از ستر عورتین. و همونطوری که برای شخص تستر واجبه، نظر کردن به عورت دیگری هم باز حرامه و تنها دو مورد رو استثناء می کنن. یکی زوج و زوجه هست و دوم سید و عمه. سید و عمه هم همیشه نه، اگر مولا عمه خودش رو تزویج کرد به دیگری یا تحلیل کرد بدون اینکه تملیک بکنه، ملکیتش مال خودشه، اما تحلیل بزء کرد برای دیگری، وقت در این صورت دیگه برای خود مولا حرام است نظر کردن به او. در ادامه صحبت از طفل ممیز هم می کنن. می فرمان واجب است ستر نسبت به طفل ممیز، یعنی خودشو باید بپوشونه، به خصوص اگر طفل ممیز مراهق باشه، و همچنین نگاه کردن به عورت مراهق اون هم حرام است و نسبت به دون مراهق که ممیز باشه احتیاط واجب میکنن که نگاه نکنه. حالا این بحث باز هم ادامه داره، منتها همین قسمت رو 5-6 تا مسئله بود اینا رو بیان کردن، یک توضیحی روی فرمایش صاحب عروه عرض بکنیم.
در این تزویج، یه تزویجی بود وقت باشه
بله دیگه، تحلیل هم همینطوره. وقتی که باز از تحلیل در اومد یا از تزویج در اومد، باز میاد تو ملک مولا، دیگه نیازه به خوندن صیغه نکاح نداره. چند تا بحث اینجا وجود داره که چون یه مقدار مباحث او اختلافی هست، تو این موارد شایسته است اول موارد اتفاقی رو مطرح بکنیم تا ذهنمون نسبت به اونها فارق بشه، وقت بعد از او وارد بشیم در مواردی که اختلافی هست. یک مسئله در مورد این هست، البته مسائل تخلی رو که مطرح کردیم، این بحث سطر و اینا خیلیش گفته شد، اما راجع به سطر مرعى اونجا مطرح نشد، لذا بیشتر بحث سر اینه که مرعى تا چه حدی رو باید تستر بکنه و چه حدیش لازم نیست. نسبت به غیر وجه و کفین، یکی از مسائلی که اتفاقی هست و اجماع هست اینه که غیر وجه و کفین باید مرعى خودش رو بپوشانه، و فرقی هم نمی کنه که ناظر نظر به ریبه داشته باشه یا به غیر ریبه. مثلا نسبت به شعر خودش که حالا امروزه تمسخر هم گاهی می کنم، یا حالا دوتا تارمو، فرق نمی کنه. غیر از وجه و کفین نسبت به ما بقیه بدن از جمله شعر تستر واجبه و اجماعی هم هست، کسی درش اختلاف نداره. و اما نکته دو مربوط به خود وجه و کفینه. نسبت به وجه و کفین اگر نظر ریبه باشه، باز اجماع داریم که باید زن تستر بکنه از ناظری که به نظر ریبه داره به وجه او یا کفین او نگاه میکنه. حالا چطور بفهمه که نظر ریبه است؟ اینو باید یه قرینه یه خاصی داشته باشیم که ناظر بگه من لذت میبرم از نگاه به ید تو یا وجه تو، والا صرف نگاه نمیتونه حمله بر نظر به ریبه باشه، باید یه قرینه ای باشه که مطمئنن بگیم به این قصده. بنابراین اگر نسبت به وجه و کفینم اگر به قصد ریبه نگاه به او بشه، اون هم واجب است برای مرعى تستر بکنه. مورد سوم بحث نظر به عورت مراهق یا مکلف هست. اینا رو بحثش قبلنم بود که این جایز نیست. نکته چهارمی که تو این قسمت بحث سید بود، نسبت به جواز نظر به محارم هست. مثلا برادری به خواهر خودش بخواد نگاه بکنه، تو محارم جایز است نظر تا غیر عورتین، اما این که میگیم جایز است، باز به قصد ریبه نمیتونه نگاه بکنه، اون قصد ریبه هر جا بیاد حرام میشه، ولو به غیر انسان باشه، ولو به یه حیوان باشه یا عکس باشه، مجسمه باشه. این که پس میگیم محارم میتواند به غیر وجه و کفین به بدن محرم خودش هم نگاه کنه اگر نظر رعیبه نباشه، اما به عورت نمیشه. نکته پنجم مربوط است به نظر کردن به غیر وجه کفین. حالا اگر تو نکته اول زنی تستر نمی کنه و یا تستر می کند اما غافله، حالا غیر وجه کفینش نمایانه، آیا مرد می تواند نگاه بکنه به غیر وجه کفین؟ اینم مسلم جایز نیست، اجماعی هست و باعث خیلی خوب شهید ثانی مطرح کردن اینا رو در مسالکش. در کتاب جواهر هم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنند و بعد میفرمان از ضروریات مذهب و از ضروریات دین هست که هر کس که وارد اسلام میشه میداند که باید اگر زن هست تستر بکنه غیر وجه و کفینشو، و اگر مرد هست میداند که حرام است نگاه کردن. این پنج تا مسئله که گفتیم مسلم بود. آنچه که مورد اختلاف هست و خیلی روش صحبت هست، نظر به وجه و کفین نامحرم هست بدون قصد ریبه. هم تو عادی بخواد نگاه بکنه به چهره یا به ید اجنبیه، آیا این جایزه یا نه؟ این اختلاف سرش. و استدلال از دو طرف خیلی زیاد هست. بعضی میگوین به هیچ وجه جایز نیست، ولو بدون قصد ریبه نمیتونه نگاه بکنه، و بعضی هم معتقدن بدون قصد ریبه اشکال نداره، فقط با قصد ریبش اشکال داره، که الان هم مشهور همین رو میگه. اما صحبت فراوانه، لذا خوبه یکی دو جلسه پیرامون این بریم جلو. ما دیگه مسائل اتفاقی رو بازش کردیم تا بدونیم موضع نزاع چیه، ولی همینطور همه مسائل بخوام در هم بپیچیم خب معلومه خیلی هر دفعه باید راجع به یه نکته صحبت بکنم. آنچه که الان موضع نزاع نظر به وجه و کفین اجنبیه، اون هم به شرطی که قصد ریبه نباشه، ولی با قصد ریبه شو عرض کردم مسالک هم تعبیر اجماع دارن که یقینا حرامه، اما بدون قصد ریبه هم تو نگاه بکنه یا میخواد صحبت بکنه نظر بکنه به وجه یا کفین اجنبی، یا یا جایزه یا نه. یکی از استدلال هایی که برای حرمت گفتن روایاتی است که در باب تزویج آمده و گفتن فقط تو باب تزویج گفتن کسی که اراده داره با اجنبیه ازدواج بکنه گفتن میتواند به وجه و کفین او بلکه به شعر و بدن او نگاه بکنه، البته یک نگاه گفتن، و از این روایات خواستن استفاده بکنن برای حرمت نظر در غیر کسی که اراده تزویج داره. اینو گفتن استثناس، برای اینکه میخواد یک عمری با او ازدواج بکنه گفتن یک نظر اشکالی نداره. ولیکن بعضی همینا را اومدن رد کردن و گفتن این جواز نظر که گفته شده منظور مافوق وجه و کفینه، بیشتر از او شعر و بدن رو گفتن که یخ بیماری در شعر او یا در بدن او نباشه، گفتن منظور اونه، ولی وجه و کفینش رو گفتن بدون اراده تزویج هم اشکالی نداره که نگاه بکنه. بعضی دیگه اومدن به آیه غض نظر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دو تا آیه داریم پشت سر هم هست، آیه 30 و 31 از سوره نور دوتا آیه دنبال همه. یکیش مربوط به مرد هاست، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. آیه بعدش مربوط به زن ها هست که به اونها هم بگو که هم نگاهشون رو پایین بیندازن و هم تستر بکنن خود رو. خب بعض اومدن به عموم آیه تمسک کردن، گفتن آیه شریفه نگفته که چشماتون رو پایین بیندازید به شرطی که به قصد ریبه دارید نگاه میکنی. قصد ریبه توش نیمده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. و دیگه شرط که ندارد، پس از این حیث مطلقه. خیلی خواهده. بله، شأن نزول مخصص نیست. شأن نزول مورده. بله، مورد ممکنه بگیم که حالا تو جواب همینطور بریم جلو و بگیم مورد چیه، اما اون کسانی که استدلال میکنن میگن آیه که نازل شد عامه و به طور مطلق میفرماد یغضوا من ابصارهم. اگر بتونیم عمومیت آیه رو اصلا حذفش بکنیم و بگیم آیه لفظش عام نیست، اطلاق داره، وقتی سراغ اطلاق رفتید فوری قدر متیقن مانع اطلاق گیری میشه و قدر متیقنش همون بحث ریبه میشه. حالا عرض ما راجبه استدلال برای حرمته که اونها اینو نگفته. اونایی که استدلال میکنن میگن آیه عام است. همچنین آیه رو عام گرفتن از حیث منظورون الیه، گفتن نگفته که به وجه و کفین یا به غیر او. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دیگه منظور الیه چیه نگفته. میشه کل بدن مرأ از سر تا پای او، از جمله وجه و کفین. پس دو تا عمومیت گرفتن، یکی از حیث ناظر به قصد ریبه یا بدون ریبه، گفتن تو آیه شریفه چیزی نفرموده، و یکم از حیث منظور الیه قسمت خاص بدن مرأه رو نگفته، نگفته غیر وجه و کفین، کلن گه نگاه نکن. این دو نکته ایست که گفتن. منطقه همطوری که آقا هم اشاره فرمودن بحث عمومیت هستن تو آیه شریفه، نیست که یه لفظ عام می داشته باشیم. اگر هم باشه اطلاقه و اطلاق میره روی قدر متیقن، و در صورت ما اطلاق داریم که قدر متیقن تو کار نباشه و اینجا مسلم وجود دارد قدر متیقن. گفتیم راجع به غیر وجه کفین قدر متیقنه، یعنی اجماع داریم برای اینکه هم نگاهش حرامه هم برای زن تسترش واجبه. پس قدر متیقن مسلم هست. همچنین میشه گفت که پروردگار در مقام بیان تمام افراد نبوده، چون اطلاق گیری سه تا مقدمه میخواد، یکی دیگه هم اینه که متکلم در مقام بیان باشد. اما اینجا پروردگار تو مقام بیان که نیست، به عکس هم هست، تو مقام اجمال گویی است و آیه شریفه نمیخواد تمام ریزکاری ها رو بیان بکنه، در مقام اجمال گویی است و همه جا قرآن اینطوری است، الا جایی که بحث مهمی بوده گاهی یک مسئله خاصی رو ذکر فرموده، و الا نوعا تو مقام اجمال هست، سربسته بیان میکنه تا احکامش رو اهل بیت علیهم السلام بیان بکنه. بله، حالا اگه بخوایم به این استثنایی که بعضی میگن به قرینه ولا یبدین زینتهن قرینه گرفتن و گفتن که این آیه شریفه این قسمتش که میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خب الا ما ظهر منها یعنی چیزی که به طور طبیعی ظاهر است، او اشکال نداره، اما اون مقداری از زینتی که پوشیده است نمیتواند زن اونها رو اظهار بکنه. خب تا اینجا میرن جلو، بعد میبینن باز ناقص استدلال، یه چیز دیگه زمیمه میکنن و اون این است که حالا وجه و کفینی که میخوام روش بحث بکنیم آیا اینها به عنوان زینت محسوب میشه یا نه، اینو باید اثبات بکنیم. اگه تونستیم بگیم وجه و کفین بدون اینکه آرایش خاصی کرده باشه، هم تو صرف وجه بگیم این عنوان زینت داره، وقت آیه شریفه میفهمه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و ما ظهر منها غیر از این است که الا ما از هر نهو اگه بود بله می گفتیم که زن اینها رو اختیارن چهرشو یا دستشو تا زند میتونه آشکار بکنه، اما آیه شریفه از هر نهو نیست، ظهر منهاست. و ظهر منها مثلا فرض بفرمایید مقداری که میخواد نگاه بکنه معلومه که دور چشمش باید این مقدار باز باشه تا به طور طبیعی بتونه جلو پاشو نگاه بکنه، ولیکن مشکل اینه که اصل موضوع زینت رو ما باید اثبات بکنیم. اگر کسی گفت که زینت شامل وجه و کفین میشه، بله، وقت بعد استدلال میکنه و میگه این آیه تو ادامش میفرماد که لا یبدین زینتهن یعنی لا یبدین وجههن ولا ایدیهن، اینا رو نباید آشکار بکنه الا ما ظهر منها، گاهی غیر اختیاری مقداریش ظاهر میشه. ولیکن همه یه کلام تو بحث اولشه، اینا ما یه فرض میکنیم، ما میریم دنبالش ببینیم به کجا میرسیم و دوره برمیگردیم. و عرفن نمیگوین وجه و کفین زینت است، زیبایی معمولا در وجه هست، خیلی خوب این درسته، اما این دلیل نمیشه که بگم وجه زینت مرأه است، اینا نمیشه گفت. لذا ما دوره برمیگردیم به اون نکته مسلم که اگر زیبایی به گونه ای جلب توجه میکنه که ناظر به قصد ریبه نگاه میکنه، خیلی خوب، ما که گفتیم حرامه، ما اونو جلوشو گرفتیم و نگفتیم جایزه که، ولیکن فارق بحث رو دقت کنی، اونجایی که وجه آشکار است و کسی هم به قصد ریبه نگاه نمیکنه، وجه هم وجه معمولیه داره صحبت میکنه، حالا بگیم این قصد ریبه نیست اما بازم زینت است، با فرضی که نباشد قصد ریبه، چطور بخوام بگیم موضع زینته؟ این مشکله. یه روایاتی رو البته تمسک کردن به او، این روایت ها رو باید ببینیم چیه. من حالا یک روایتشو بخونم چون امروز حالا بحثمون تازه دارد آغاز میشه، باید وارد بشیم و ریز این روایت ها رو یه دقتی بکنیم و بدون افراط و تفریط ببینیم چه باید بگیم. روایت یک باب 109 از ابواب مقدمات نکاح است، جلد 14 وسائل صفحه 145. سألت ابا عبدالله علیه السلام، سندش هم صحیح است، عن الذراعین من المرأة، راجب ذراعین سوال میکنه، میگه ذراعین اهما من الزینه التي قال الله تبارک و تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. سوال اینه، پس سوال از ذراع نه از وجه و کفین؟ حالا بخوام ببینیم این چیه، آیا ذراع از زینت محسوب میشه یا نه. قال نعم و ما دون الخماره من الزینه و ما دون السوارین. حضرت خود ذراعین رو فرمودن از زینته، بعد فرمودن ما دون الخمار. ما دون الخمار هم این به عنوان زینته. حالا ما دون الخمار رو آیا بگید که منظور عنق هست یا منظور وجهه؟ اونایی که میخوان استدلال بکنن میگن ما دون الخمار این شد وجه، بعدم ما دون السوارین محل علنگو، ما دونشو گفتن خب یدعینه دیگه، اینا رو هم حضرت فرمودن که از زینته. خب اینطوری استدلال میتونیم بکنیم؟ خب قطعی نیست، استدلال یه مقدار ابهام داره. دو نوع ابهام به ذهن میرسه، یکی این که لفظ دون همیشه به معنای پایین نیست که بگیم از اون خمار یه مقدار بیا پایین تر یا از محل علنگو بیا پایین تر. دون به معنای غیرم هست و حضرت اگه بخوان بگن ما دون الخمار یعنی غیر الخمار، خود خمار محل زینته ولی کن ما دونش چی؟ یعنی غیر او. حضرت میخوان بگن چرا غیرش هم زینته، منتها اینجا اگر دون و بنه غیر گرفتیم دیگه خود خمار از زینت نمیشه، چون عبارت اینه که حضرت فرمودن که ما دون الخمار من از زینه، مفهومش نیست که نفس خمار نه دیگه، اونجایی که موها هست نه اون دیگه از زینت محسوب نمیشه. یکم مادون از سوارین یعنی غیر سوارین، اگه غیر گفتیم یعنی پس خود سوارین دیگه از اونجایی که علنگو نصب میشه اونجا از زینت نیست، اما یه مقدار بالاترش چرا اونا دیگه از زینت محسوب میشه، میره تا کتف و اینها. این یک احتماله. احتمال دیگه که اینجا بیشتر به ذهن میرسه اینو باید دقت بکنیم که سائل، من اینو بیشتر به ذهنم میرسه که تو ازهریت مفهوم روایت اینطوری بشه استفاده بکنیم و اینه که سائل وقتی که ذراعین رو سوال میکند آیا از زینته یا نه، مسلم بوده از نزد او که وجه و کفین از زینت نیست، مسلم بوده. مسلمیتش اینه که اگر ید رو از زینت محسوب میدانست بالفهوا ذراعین رو میگفت از زینت، یعنی شک نباید اونور بکنه و خب مسلم هرچی میرد بالاتر زینتیش اقوا میشه. باید اینطور بگیم در ذهن سائل که از اول ذراعین رو میپرسد از زینت یا نه، تو ذهنشون بوده که یدین از زینت نیست. این یک نکته. بعد تو جواب امام یه شبهه هست که شاید امام تو جواب ذراعین که گفتن بعد گفتن ما دون سوارین، و بگو ما دون سوارین تا نوک انامل همه اینا رو حضرت گفتن جزء زینته. این مشکل، این مشکل بودنش اینه که اگر این چنین بود حضرت باید اسم یدعین رو میبود. این که خیلی چیز واضحی است. امام اگه بخوان بگن یدعین جز زینت، خوب میگن یدعین. این که میگن ما دون سوارین لفظ رو استفاده نکردن یدعین رو ازش، این خیلی به ذهن نزدیک میرسه که یه چیز دیگری در ذهن مبارک امام بوده و راوی هم چیز دیگه فهمیده. آنچه مسلمه تو ذهن راوی است اینه که یدعین رو جز زینت نمیدونسته و امام هم تقریر کردن فکر او رو، گفتن بله درست داری فکر میکنه. با توجه به این احتمال قوی که میدم، اینو نمیخوام باز بگیم نسه، میگیم ازهریته. این ازهریتی که تو روایت ازش استفاده میشه باید ما دونه سوارین رو بگیم علنگوهایی بوده، یه مقدار وسط زراعین بوده یا حالا یه مقدار پایین تر. اینا رو گفتن تا بیاد تا مچ دست، اینا رو گفتن از زینت محسوب میشه. یعنی همون زینتیست که نمیتوند آشکارش بکنه مگر لبعولته نه. اما این که بخوایم بگیم منظور یدین بوده، از اون طرف چرا امام استفاده نکردن، این فوری یک اشکال درستی هم هست که اگر این بود خب امام گفتن خود یدینم از زینته. حالا شما یدینم جز زینت حساب بکنین دیگه، کجاش باید جز زینت نیست؟ بعد یه اشکال دیگه برخورد میشه. بگه بلد نبودن، امام میگن کل بدن مرء از زینته. خب راوی یه جایی از بدن مرء رو میدونسته که زینت نیست، لذا داره سوال میکنه، میگه این قسمت های زینته یا نه. پس یه قدر متیقنی داریم که زینت نیست. یه قدر متیقنو ما دیگه نس میدونیم، حالا نس لفظی نیست اما واضح میدونیم این رو که بین امام و راوی یه چیز مسلمی بوده که بخشی از بدن در مرء زینت نیست. خب قدر متیقن شما یدین میشه، نسبت به صورت هم باید وجه رو بگیم دیگه. من تا استثناء باید بکنیم اونجا که به قصه ریبه نگاه میکنیم. قصه ریبش که دیگه کاری به زینت نداره، که زینت هم که نداشته باشه ای کسی به قصد ریبه نگاه کرد حرام است. اون دیگه عنوان زینت نیست. ما خواستیم فقط بگیم آیه شریفه و این روایت که اومده بس زینت رو گفته نمیتواند دلیل باشد برای اینکه کل بدن مرء رو زینت محسوب بکنه. حالا با صحبت ادامه داره. و صلی الله علی محمد و آله.